استغفر الله ربي واتوب اليه افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قال مولانا الروى صلوات الله وسلامه عليه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال خصلة من ربه وخصلة من نبيه وخصلة من وليه. این روایت را هم اشاره کردیم و مقداری که ممکن بود بحث و گفتگو در اطرافش داشتیم. امام هشتم می فرماید که انسان مؤمن کامل نیست مگر اون که سه خصلت و سه صفت در او باشد. صفتی از خدا و خصلتی از پیغمبر و خصلتی از ولی یعنی امام. این سه صفت که در او باشد ایمان او کامل است. مقدمتا یک سخنی اینجا داشته باشیم. کلماتی که از ائمه و پیغمبر اسلام و قرآن به دست ما رسیده است به دو بخش اساسی تقسیم میشه. یک بخش اساسی اونها مربوط به اعتقادات ماست که به چه چیز عقیده داشته باشیم و به چه چیز ایمان داشته باشیم و یک بخش اونها مربوط به اعمال ماست. پیغمبر می فرماید لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث و خصال. مؤمن صرفا این نیست که بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من اعتقاد به امام ها دارم. نه، باید عمل هم داشته باشد. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال. باید سه خصلت در او باشد. خصلتون من ربه و خصلتون من نبیه و خصلتون من ولیه. باید شبیه خدا باشی در عمل، شبیه پیغمبر باشی در عمل، شبیه امام باشی در عمل. این حرف پیغمبر ها حرف حضرت رضاست، حرف از حضرت رضا حرف وحیه. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال. این تکرار میکنم که به ذهن من و شما بمانه. باید سه چیز انسان مؤمن داشته باشه: به خدا شبیه باشه، به پیغمبر شبیه باشه، به ولیش ولی پیغمبر و امام شبیه باشه. حضرت رضا توضیح میده لا یکون المؤمن و مؤمن، این به خاطر بسپارید، متعدد میگم، مکرر میخوانم برای همین. لا یکون المؤمن و مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال: خصلت من ربه و خصلت من نبیه و خصلت من ولیه. اما الخصلت من ربه، اونی که از خدا باید داشته باشی چی چیه؟ فهوه کتمان و سر. میدونی یعنی چه؟ کتمان و سر. ما تمام اینجا نشستیم، اگر اسرار ما بر خودمون فاش بود امکان نداشت در این محیط دور هم باشیم. اگر من میدونستم شما چی کار هستید و شما میدونستید من چی کار هستم، اینجا نمیشستید و پای صحبت من هم نمیشستید. نمیدانید، من هم نمیدانم چی این سطر را به وجود آورده. خدا صفت ستاریت را داده است. و اما سنت من ربه فهو کتمان و سر. باطن ما مکتومه، باطن من شما نمیدونید که در این سیره من و در این دل من، در این مغز من، در این روح من، هر چه اسم میخوای ببری، چقدر حسد هست، چقدر کینه هست، چقدر بغض هست، چقدر عداوت هست، چقدر نفاق هست. خبر ندارید چجور بیرون خدا ستر کرده؟ همه ما که معصوم نیستیم که، همه ما از این صفات که دور نیستیم که، بله سعی میکنیم که دور باشیم، سعی میکنیم که این صفات را نداشته باشیم، سعی میکنیم که این رذایل را از خودمون دور کنیم. اما هست، باید تلاش بکنیم. شما میدانید عبادات در اسلام برای همینه، نماز برای همینه، روزه برای همینه، زکات برای همینه، خمس برای همینه. خمس باید بدی تا صفت بخل از تو چی؟ دور بشه، دست دهنده داشته باشی. زکات باید بدی تا صفت بخل از تو دور بشه. روزه باید بگیری تا صفت حرص از تو دور بشه. این اعمال عبادی که ما میکنیم، فواید و خواصی که داره که غالبا ازش اطلاع نداریم، یه دلو راستی میشه اونطوری که باید و شاید که بفهمیم یعنی چه رکوع، یعنی چه سجده، این قرائت یعنی چه، چی میگیم ما، چه میخوانیم. ور 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 دلو راست میشیم، تمام میشیم، راحت میشیم، 8 رکعت نماز، 7 رکعت نماز میخوانیم، کنار میشیم. ولی قرآن ببینید چی میگه. میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. زشتی ها رو از تو دور میکنه نماز. منکر این چیز بد. من چقدر چند سال نماز میخوانم، شما چند سال نماز میخوانید، شما 50 سال، من 60 سال، اون 20 سال، اونی که 40 سال نماز میخونه، چقدر از این زشتی ها از ما دور شده. قرآن میگه تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشا یعنی چیز بد، صفت های بد،
صفت دروغ گفتن، صفت غیبت کردن، تکبر، خودخواهی، بلند پروازی،
تمام چیزهایی که در ما، خیلی معذرت میخوام، در من به شما کار ندارم، وجود داره، ولی باز سعی و تلاش بکنیم اینها را از خودمون دور کنیم تا بگیم ان الصلاة. قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیری که تقوا داشته باشی. تقوا چیه؟ تخلیه باطن از رذایل. خیلی عجیب ها، یعنی یه ماه روزه بگیری ها، باطنت تقوا یعنی این تخلیه باطن از رذایل میشه. یک ماه روزه که میگیری حسد نداری، بخل نداری، ریا نداری، چی نداری، چی نداری تا آخر. این سه جهاتیست که بر عبادات بار میشه. خب بگذرم. فرمود روایت اینجور میکنم، دوباره میخونم روایت رو. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال خصلت من ربه. از خدا یه خصلت داشته باشه و هو کتمان و سر، اسرار مردم را فاش نکنی، یعنی غیبت نکنی. اسرار مردم فاش میشه با غیبت. مجلس من و تو وقتی گل میندازه که پای بدبختی رو بکشیم بیاریم تو مجلسمون، تیک تیکش بکنیم، تشریحش بکنیم، اوراقش بکنیم، بررسیش بکنیم، زیر میکروسکوپ بذاریمش، تمام صفات و حالات که بررسی بکنیم و به یک دیگر پس بدیم. این غیبت اسمش همینه دیگه، کشف سره. تو اسراری از من سراغ داری، چرا به مردم میگی؟ چرا من بدنام میکنی؟ شاید من توبه بکنم، بین خود و خدای خودم توبه کردم، از بدیها دست برداشتم. تو از کجا میدانی؟ کشف سر چرا میکنی؟ متاسفانه یکی از زشتی هایی که در ما هست و این همه اسلام تأکید کرده که بابا ملاحظه بکنید، یک دیگر را داشته باشید. مؤمن برادر مؤمنه، المؤمن اخو المؤمن. ضربه ای که به یک مسلمان زده میشه به تو زده میشه، فرق نمیکنه. تو که آبروی یک مسلمانی را میریزی، یعنی غیبت میکنی. این همه اصرار شده بر این که غیبت نکنید برای چیه؟ یعنی کشف سر نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. چیز عجیبیه. ببینید این قرآن چی میگه؟ میگه غیبت کردن مثل گوشت مردار خوردنه. گوشت مردار، مردار برادرت را، گوشت برادر مرده ات را بخوری، میل داری کسی این کارو بکنه؟ این غیبت، این باطن غیبت اینه. تمام این اعمال ما یه باطنی دارد، یک ظاهری دارد. این نماز یه باطن دارد و اون معراج المؤمنه. الصلاة معراج المؤمن. غیبت هم یه باطنی دارد و اون این است که مثل این است که گوشت مردار برادرت داری میخوری. این باطنش. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. این تمام این اعمال بدی که ما انجام میدهیم برای خاطر این باطنهای بد است، خداوند نهی کرده از این. پس صفت بزرگی که هست و اگر انسان اون را داشته باشد شبیه به خدا شده و اون کتمان و سره. اگر سر برادرت را کتمان کنی و پرده پوشی کنی، باز نکنی، پیش هم که میشینید و میشینیم پرده ها را کنار نزنیم، غیبت نکنیم، آبروی افراد را نریزیم، غافلیم از اینکه آبروی ما را هم دیگران میریزند با غیبت کردن. شما مسئول نیستید، همونطوری که رفیقتون مسئول نبوده شما هم مسئول نیستید. اگر ایره بخواهید، خدا میگوید چی؟ اون روایت چی خوندم؟ لا یکون المؤمن مؤمنا الا ان یکون فی ثلاث خصال. مؤمن واقعی این است که این سه خصلت داشته باشه، شبیه خدا باشد، خصلت من ربه که اینه، کتمان و سر. خب این یکی، و خصلت من نبیه. به به، چیه این خصلت پیغمبر؟ مدارات و ناس، مدارات و ناس، با مردم خوشرفتار بودن. 23 سال پیغمبر، نه الان 23 سال، از اولی که پیغمبر در اون محیط به وجود آمده و دنیا آمده تا وقتی که از دنیا رفته، این 63 سال از پیغمبر یه نقطه ضعف به اسم بد اخلاقی، تندخویی، بدگویی، بی‌اعتنایی به مردم تاریخ نشون نمیده، هرچه نشون میده، معتقد و غیر معتقد. جالب اینه، اونی که پیغمبری او را قبول نداره، قبول داره که خلقش عظیم بوده، همونطوری که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم. خیال میکنن مردم خلق ندارن بخنده، آدمی که خیال میخنده میگن خوش اخلاقه. نه بابا، خوش اخلاق معنیش نیست، خلق در مقابل خلق. ایشان هم تذکر داده، خلق باطن انسانه، هیئتی است که باطن انسان اون را داره، خلق هیئت ظاهری انسان. خوشخلقه یعنی باطنش شکل قشنگی دارد، شکل سگ نیست، درنده نیست، شکل پلنگ نیست، شکل مار و عقرب که موزی باشه نیست، شکل این حیوانات پست نیست، انسان است. هیئت باطنی انسان این باید باشه. خلق یعنی هیئت باطنی، در مقابل خلق یعنی هیئت ظاهری. هیئت ظاهری بینیش قشنگه، چشمش قشنگه، صورتش قشنگه، قدش قشنگه، این هیئت ظاهری است. هیئت باطنی خلق است. وقت این که بهش بگه لَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی باطن تو باطن بزرگی است، اون هیئت باطنی تو زیباست، قشنگه، باطنت قشنگه. پیغمبر ظاهرش قشنگ، باطنش قشنگ. اخلاق معنیش اینه. پس فرمود و اما سنت به نبیه فمدارات الناس، با مردم خوشرفتار بودن. پیغمبر مجبور نبود با مردم خوشرفتار باشه. ببینید چقدر اذیتش کردن، چقدر آزارش دادن. یه مرتبه نفرین نکرد، یه مرتبه حرف بد بر زبانش جاری نشد. خدا از این کسی تعریف بکنه بگه انک لعلی خلق عظیم، دیگه چی میخواد باشه دیگه. و اما سنت من ولیه، این سنت از ولی، فالصبر فی البأساء و الضراء، این مسئله مهمی است. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم دنیای متناقضاتی، خوب و بد با هم در اینجا هست، شکی درش نیست. همونطوری که خوب هست بدم هست، همونطوری که سلامتی هست برزم هست، همونطوری که پول هست فقرم هست، همونطوری که بلند مقامی هست پست مقامی هم هست. تمام این چیزایی که در دنیا هست با همه. و اما سنت من ولیه پس صبر فی البأساء و الضراء، انسان حالت صبر داشته باشه، حالت اطمینان نفس داشته باشه. وقتی که یه پیش آمدی براش، معنای صبر اینه دیگه، وقتی که پیش آمدی برای او میکنه و مطبوعش نیست، اون پیش آمد مرض فقر چیزای دیگه است، مطبوعش نیست، این رو باید تحمل بکنه، پای قضا و تقدیر قرار بده، پای خودش قرار بده، بگه خودم من این کار را با دست خودم کردم. صبر، صبر و حوصله داشته باشد در این پیش آمدها. شما نگاه کنید به حالات پیغمبر، به حالات امام ها، چه مشکلاتی در زندگی داشتن، چقدر در گرفتاری ها بودن. موسی بن جعفر چند سال در زندان بود، هیچ وقت شکایت کرد؟ همش صبر میکرد. در سجدش میگفت الهی صبرن علی قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. تو اینجور خواستی؟ من تسلیم هستم. گفتی مریض؟ مرض تسلیم هستم. فقر؟ تسلیم هستم. اثری ندارد داد و قال کردن و فحش دادن به در و دیوار. جزا و فضا چه اثری دارد که می نشه میگه آقا دیواری خدا کوتاه‌تر از دیوار من ندید، تمام گرفتاری ها رو گردن من انداخت، ببین همسایه من چقدر راحت است و چه زندگی خوبی دارد، من چرا اینطور هستم، چرا اینقدر بدبخت هستم. کفر میگه، علنا دشنام به خدا میده، جسارت به مقام ائمه میکنه. دیدیم ما این اینه میگه فالصرف و صبر فی البأساء و الضراء. انسان حالت صبر در این گرفتاری ها و ناراحتی های زندگی داشته باشه، تسلیم باشه. پیش آمده با فحش و دعوا و اوقات تلقی مسائل حل نمیشه، مشکلات حل نمیشه. اگر راه عقلی باشد، راه عقلایی باشد، باید قدمی در اون راه برداره. این حاصل این روایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر